فنحسن لنا تنظاها فألهمها حضورها وتقواها. در آخر بحث دیشب سخن رسید نظریه وجدان در اخلاق، نظریه کسانی که مبدع افعال اخلاقی انسان را و مبدع اندیشه های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی انسان را چیزی می دانند به نام وجدان. این نظریه نظر به این که از طرف یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان ابراز شده و به علاوه خود نظریه نظریه قابل توجهی هست و به علاوه همه اینها اگر بنا باشد نظریه دقیقا مورد توجه قرار بگیرد، نباید انسان سرسری اون را نقل کند و بعد نقد کند یا تصدیق بکند و برود. از این رو با اجازه مستمعان محترم این شب یه مقداری درباره این نظریه توضیحاتی عرض میکنم و فکر میکنم کیف مستمعین من کیفی هستن که با طرح این گونه مسائل مخالف نیستن بلکه موافقن. این نظریه اولا مبتنی در یک نظریه دیگری که خود کانت دارد و بعضی فیلسوفان دیگر جهان داشتند و دارند، و اون این که این مسئله مطرح است، اول مسئله شو تعرف کنم بعد نظریه. این مسئله در جهان مطرح است که آیا همه محتویات ذهن انسان، همه سرمایه های ذهنی و فکری و وجدانی انسان، آیا همه اونها محفوظ از احساس و از تجارب انسان است؟ یعنی آیا همه فکرها، اندیشه ها، احساس هایی که در ما وجود دارد و در هر انسانی، آیا اینها از اول که انسان به دنیا میاد اصلا به هیچ شکلی وجود ندارد و فقط انسان از راه این حواسش، چشم، گوش، لامسه، ذائقه، شامه، از راه اینها هر چه به دست می آورد به دست می آورد، یا یک سلسله احکام از ابتدا همراه ذهن انسان وجود دارد و هست؟ بعضی معتقدند، هم در قدیم معتقد بودند هم در جدید، که در ذهن انسان هیچ چیزی وجود ندارد که قبلا در حفظ او وجود نداشته است. همه محتویات فکری و ذهنی انسان از همین دروازه های هوا وارد ذهن شدن و غیر از اینها چیزی از نظر این افراد ذهن انسان حکم یک انباری رو دارد که پنج اون انبار در ابتدا خالی محض است. از پنج در، از پنج روزن یا بیشتر اگر حواس بیشتر باشد، از این درها یه اشیایی در این انبار ریخته می شود. بعد این انبار پر می شود، ولی این انبار که پر شده است هیچ چیزی توی این انبار نیست مگر این که از یکی از این درها آمده. توی این انبار چیزی که از این درها وارد نشده باشد نیست. این یه نظریه. نظریه دیگر، نظریه کسان که میگن نه، اون چه در انبار ذهن انسان هست دو بخش هست. بخشی از اونها از همین درها و روزنهای هوا، چشم و گوش و شامه و لامسه و ذائقه و امثال اینها آمده هست. و پاره ای از اینها قبلی، یعنی قبل از حس، قبل از احساس در ذهن ما وجود دارد. این آقای کانت این نظر دوم را انتخاب کرده است و معتقد به حقایق ما قبل تجربی این یه مقدمه که لازم بود برای شما عرض کنم. یه مطلب دیگری هم که قدمای ما هم همیشه اون حرف رو میزنند و میزدند، میگن عقل انسان دو بخش هست، بخش نظری و بخش عملی. یا احکام عقل انسان دو بخش هست، نظری و عملی. یه قسمت از کارهای عقل انسان درک چیزهایی که هست، اینا میگن عقل نظری. یه قسمت رو میگن درک چیزهایی که باید بکنیم، درک بایدها، اینها رو میگن عقل نظری. کانت تمام فلسفهش نقد عقل نظری و عقل عملی، که از عقل نظری چه کار ساخته می شود و از عقل عملی چه کارهایی. او در پایان به اینجا می رسد که از عقل نظری کار زیادی ساخته می شود. عقل عملی او به همین مسئله وجدان که الان میخوایم شرح بدیم، به مسئله وجدان میرسن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم میگوید که این وجدان یا عقل عملی یک سلسله احکام قبلی، یعنی از راهی که و تجربه به دست بشار نرسیده، جزء سرش و جزء فطرت بشار است. مثلا فرمان به این که راست بگو دروغ نگو، این یک فرمانی که قبل از این که انسان تجربه ای در باره راست و دروغ داشته باشد و بعد نتیجه راستی رو ببیند و نتیجه دروغ رو ببیند، قبل از همه این حرف ها وجدان به آدم میگه راست بگو دروغ نگو. دستورهایی که وجود میدهد همه دستورهای قبلی و دستورهای فطری و به تعبیر دیگر عوامی مادرزادی صحت را به تجربه انسان مربوط و همین دلیل فرمان اخلاقی به نتائج کارها کار ندارد، خودش اساسا به نتیجه کار ندارد. مثلا میگیم ما میگیم آقا راست بگوی، بعد براش استدلال میکنیم، زیرا انسان اگر راست بگوید مردم به او اعتماد میکنند، راست بگوید مردم دیگر به گمراهی نمیافتند، راست بگوید خود شخصیت پیدا میکنه. هی نتایج راستی را ذکر میکنیم، میگیم دروغ نگو، نتایج بدی دروغ ذکر میکنیم. میگه در وجدان اخلاقی به این نتایج کاری نداره، فرمان مطلق. به عبارت دیگه میگه آقا اون عقل با مصلحت سر و کار دارد، درست توجه بفرمایید، اون عقل که با مصلحت سر و کار دارد. غلطه که ما مسائل اخلاقی را بیم براش استدلال کنیم. ایها الناس امانت داشته باشید به این دلیل بر آثارش و مصلحت و فایده امانت ذکر بکنید. ایها الناس خیانت نکنید بر مفاسد خیانت ذکر بکنید. ایها الناس عادل باشید، اون وقت مصلحت ها و آثار عدالت ذکر کنید. ظالم نباشید، آثار بد عدالت را این اشتباه. اینها کار عقل است که دنبال مصلحت می رود. عقل چون دنبال مصلحت می رود احکامش مشروط همیشه، یعنی همیشه به چیزی فرمان میدهد برای یک مصلحت و به خاطر یک مصلحت. یه جمعی رو اون مصلحت در رفت، مصلحت که رفت عقل دست از حکم خودش در میدارد. مثلا میگه در کجا امانت به خرج بده برای فلان مصلحت، خب یه جور مصلحت وجود نداره، عقل میگه نه دیگه اونجا امانت نه. عقل میگوید راست بگو به خاطر فلان مصلحت، یه جور مصلحت از دست میرود، عقل میگه نه اینجا دیگه راست بگو، اینجا جای دروغ گفتن. این که اخلاقیون گاهی اجازه میدهند برخلاف اصول اخلاقی رفتار بشود، علتش اینه که اینها از وجدان نخواستن الهام بگیرن، از عقل خواستن دستور بگیرن. این عقل است که دنبال مصلحت میدود و میرود. وجدان این حرفها سرش نمیشود، وجدان این حرفها را نمیفهمد. او میگه آقا راست بگو، یه حکم مطلق و بلا شرط و بدون هیچ قیدی، نه به اصل نتیجه سازه، نه به چی دیگه. میگه راست بگو، دروغ نگو، راست بگو ولو نتایجی زیان آور داشته باشه برای تو، دروغ نگو ولی اون منافع زیادی برای تو داشته باشه. تو اساسا این حرفو تو کاش بید، میگه مطلقا راست بگو، مطلقا دروغ نگو. خب در اندرون من خبصتی ندارم که من خموشم و او در فضای و در غوغا. در
اندرون ما خدا یک همچو قوضه آمری قرار داده و فرماندهی با یک سلسله فرمانها با یک سلسله تکلیفها با یک سلسله امرها از درون ما به ما فرمان اخلاقی داد. به عبارت دیگر بشر تکلیف بر خود به دنیا آمده. ببینید بعضی از خالتوها رو میگن خالتوهای آستین فر خود، دیگران میگن انسان مستعد تکلیف به دنیا آمده، قابل برای این که مکلم بشود بعدها به دنیا آمده است. خان دیگه نه، بشر مکلف با دنیا آمده، تکلیفاش هم همراه خودش هست. البته ممکن اون تکلیفهای غیر وجدانی نیست، خواهی از تکلیف ها تکلیف اقلالی رو فقط میگیرم. انسان به دنیا آمده است، تکلیف بر خود یعنی خواهی از تکلیف ها در درون خودش گذاشته شده، نیروی در درون خودش است و اون فرمانها را مرتب بهش میدهد. بعد میگوید آقا حلقی پشیمانی را هرگز چشیده ای؟ هیچ کسی در دنیا نچشیده باشه که یه کار غیر اخلاقی نکرده باشن و بعد خودش حلقی اون کار را نچشیده باشه. آدم غیبت میکنه، در حالی که غیبت میکنه گرمه، مثل اون آدمی که دعوا میکنه در حال دعوا اون چنون گرمه که جراحاتی رو بدنش وارد میشه حس نمیکنه، ولی وقتی که دعوا تموم میشه و با حال عادی برمیگرده که درد احساس میکنه. انسان در حالی که گرم یک هیجانی هست غیبت میکنه، لذت میبرد، منتهاش مثل لذت آدم گرسنه‌ای که از کبیر قرآن گوشت مرده برادرش بخورد. اما همین که این حالت رفت بشه یا حالت تنفری از خودش در خودش پیدا بشه، آدم احساس میکنه که از خودش تنفر، از خودش تنفر پیدا کرده، دلش میخواد خودش از خودش جدا بشه، خودش ملامت میکند، خودش ملامت میکنه، خودش سرزنش میکنن. نمیگن امروز عذاب و وجدان، این واقعا حقیقتی جانی ترین جانی های دنیا ولو برای یک چند لحظه باشد این عذاب و وجدان را احساس میکنن. اکثرا و شاید همه، این که نیگم همه چون من چنین آماری ندارم ولی غیرش هم سراغ ندارم، اکثر جانی های دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمی های خیلی شدید هم. یعنی معتاد به یک سلسله مخدرها. حالا اون مخدرها میخواد از قبیل تریاک باشه، هروئین باشه، مسکرات باشد یعنی مشروبات اینها باشد، قمار باشد، یا یک سرگرمی های دیگر خیلی شدید و مضطرب کننده. اینها برای اینه که از خودشون میخوان فرار کنن، از خودش میخواد فرار بکنه، میداند دیگه که خودش این رو نمیکنه. اگر خودش باشه و خودش خودش رنج میده، مثل این که درونش پر از مار پر از عقرب و دائما دارن او رو میگذن، مثل مورفین که تزریق میکنن به یه آدمی که از درد شدیدی مینالد، مورفین تزریق میکنن که حس نکنه این درد را، این سرگرمی ها، این مخدرات، این منکرات، این قمارها بیشتر در افراد جانی جنایتکار فاسد العمل که پیدا می شود برای فرار از خود هست. فرار از خود، آدم میخواد از خودش فرار به این چه بدبختی و چرا باید انسان خودش رو آنچنان بسازد نتوانه با خودش خلوت کنه؟ در عقل چرا اهل صلاح، اهل تقوا، اهل اخلاق، اونهایی که مداد وجدانشون رو همیشه میشنوند و شنیدند و اطاعت کردند، اینها باز در عقل هست؟ اینا بیشتر از اون از هر که اونها را از خودشون منصرف بکنن فراری هستن، دلشون میخواد خودشون باشن و خودشون و فکر کنن، چون عالم درونشون از عالم بیرون واقعا صادق سرم اون که عالم بیرون عالم درونش مثل این هست که یک چی بگم؟ باقی وحشی که هی که وحشهاش را و گزنده هاشو سبوها و درنده ها را رها کرده باشن خودش رو این صورت میبیند از خودش که فرار میکنه زیر بون را این برعکس هست. چی میگم؟ مولا میگه یک زمان در تنها به ما میتو به خلق این که انسان نمیتوانه با خودش خلوت بکنه برای اینه که خودش هم از دست داده، خود باقیش هم از دست داده و به قول اینها برای این است که نمیتواند یک لحظه با وجدان خودش به سر ببرد. وجدان میگه خواب تو میتونه چرا چنین میباید چنین کانت میگه این تلخی ها و پشیمانی ها این عذاب وجدان ها که همیشه ما میگیم این از کجا؟ اگر چنین فرماندهی در درون انسان نمی بود خب انسان خودت از کار خودت راضی بود دیگه، در درونش لاغت ناراحتی نبود، از درون ناراحتی داشت، ولی انسان همیشه از درونش احساس ناراحتی میکنه. میگه برای این که اون نیرو یک نیروی همین جوری که مطلق به اصطلاح مدلی یعنی تجربی مطلق است مطلق هم عامل مشروط به مصلحت عام در همه جای زور صادق است برای من همون اندازه صادقه که برای شما همون قد صادقه برای اشخاص دیگر. همین جور ضروری و جبری به این معنا یعنی غیر قابل تحلیل انسان میتواند خودش رو تسلیم دیگران بکند ولی هرگز نمیتونه وجدانش رو تسلیم بکنه. انسان ممکنه مثلا خودش تسلیم یک جبار بشود، تسلیم یک عمل زشت بشود، ولی وجدان یه جوری که هرگز تسلیم نمیشه. وجدان اون جنایتکارترین جنایتکاران دنیا هم حاضر نیست تسلیم اون جنایتکار بشه، یعنی بهش میگه به جا خود کارو خودی کردی، نه چنین چیزی ایستاده سر حکم خودش مثل یک آمر به معروف و ناهی از منکر از او در معابی که هیچ نیروی نمیتوانه او رو تسلیم بکند، هر کارش بخوام بکنم سر حرف خودش از درون انسان به امر به معروف و ناهی از منکر سر دیوانگی های جنایتکاران که بسیاری از جنایتکاران تاریخ نشون میدهد جنایت های فجیع مرتکب میشن یه مدت یک شرایطی پیش میاد که به حال خود به خود برمیگردن، وقتی به خود برمیگردن اونچنان ناراحت میشن که بعد دیوانه میشن که تاریخ از مثل اینها خیلی سراغ دارد. در این جلسه پیش یک مناسبت دیگری این بحث را من میخواد. پس دلیل پشیمانی، این خودش دلیل بر همین مطلب است که واقعا انسان از چنین وجدان واقعا بهره‌مند است. این وجدان، وجدان اخلاقی، انسان رو دعوت به کمال میکنند، نه به سعادت. سعادت میگه یه مطلب است، کمال یک مطلب دیگر است. چون که او یک خوبی بیشتر نمیشناسد، او میگه در همه دنیا کان، میگه در همه دنیا یک خوبی وجود دارد به اون اراده نیکم. اراده نیکم یعنی مطیع بودن مطلق در مقابل فرمانهای وجدان، مطیع مطلق بودن. حالا که انسان باید مطیع مطلق باشد در مقابل فرمان وجدان، پس امر او را باید اطاعت کند و تسلیم مطلق او باید باشد. او چون به نتایج کار تو کار ندارد، میگه خواه برای تو مفید فایده‌ای باشد یا نباشد، مفید لذتی باشد یا نباشد، خوشی به دنبالش بیارد برای تو یا رنج، هیچ این حرفا کار ندارد. پس با سعادت انسان کار ندارد، چون سعادت یعنی خوشی در نهایت هم. سعادت یعنی خوشی. منتها هر لذتی خوشی، لذتی که به دنبال خودش رنج بیاورد خوشی. سعادت یعنی خوشی هرچی بیشتر که درش هیچگونه رنجی، علمی، روحی، جسمی، دنیوی، اخروی وجود نداشته باشه. و شقاوت یعنی درد و رنج. حالا مجموع درد و رنج ها را باید حساب کرد، مجموع خوشی ها را حساب کرد، خوشی های جسمی، خوشی های روحی، خوشی های دنیوی، خوشی های اخروی. اون که بیشتر از همه خوشی ایجاد می کند اون سعادت هست. از سعادت هست مبناش خوشی، مبنای سعادت خوشی. ولی این وجودان به خوشی کار ندارد، به کمال کار داره. میگه این رو تو این کار بکن برای این که خودش بیه حد ذاته کمال است. بله سعادت دیگران را بخواه که کمال تو. اینجاست که آقای کانت میان کمال و میان سعادت فرق گذاشته. به این فکر از زمان او تا زمان حاضر هنوز رایج است که فرنگی ها میگن کمال یه مطلب است، سعادت یک مطلب دیگر. ولی این در فلسفه اسلامی این مسئله کمال و سعادت مطرح است. بوعلی در اشارات و بعضی در جای دیگر تعریف میکنند، اونها معتقدند که سعادت را از کمال و کمال را از سعادت نمیشود تفکیک کرد. هر کمالی خود نوعی سعادت است. حالا او را بعدا با بعض شما میرسند، ولی حالا کانت اینها را از یکدیگر تفکیک میکنند. بعد خودش میگوید که اگر بگید این خیلی کار مشکلی، ما بگیم تکلیف را به قول او از زیبایی جدا کنیم و اخلاق را از سعادت جدا کنیم، با حال که همه فلاسفه دنیا اخلاق را ملازم با سعادت میدانند. مثلا فارابی که در باره سعادت خیلی بحث میکند و چند کتاب نوشته، یک کتابش تمثیل و سعادت، حتی اخلاق و سعادت را با یکدیگر توأم میبیند. یا اخلاق دون دیگری مثلا صاحب جامع السعادت، صاحب معراج السعادت، اینا که کتابهاشون کتابهای اخلاقی، حتی مفهوم سعادت رکن اخلاق است در اونجا. ولی این میگن اخلاق سر و کارش با سعادت نیست، سر و کارش با کمال است. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، دیگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشه، کار اخلاق خیلی دشواره. یا اول اخلاقی با اطمینان به این که از سعادت داره دور میشود باید فرمان حس اخلاقی و خودش رو بپذیره. خیلی کار دشواره، یا قبول دارم دشوارم، ولی تنها راه صعود به ملکوت همین است که انسان راه کمال رو انتخاب کند نه راه سعادت. خب اینجا یک ایراد خیلی واضحی هست این جناب کانکلاس، ما این که به قول تا آخرش منتهی می شود به سعادت ملکوتی، آیا در سعادت آیا گرده به انتهای به ملکوت، آیا انسان وقتی به ملکوت اعلا برسد سعادت مند یا سعادت مند؟ آیا کمال انسان را به ملکوت که می رسند به سعادت می رسند یا به سعادت؟ رسال دیگه به سعادت. از اینجا معلوم می شود اون سعادتی که این می گوید سعادت حسی، یعنی سعادت به اصطلاح خوشی مادی دنیوی. فعلا از نمیشه از آسان سعادت را از کمال جدا کرد، همچنان که بو علی و امثال اونها گفتن سعادت و کمال غیر قابل انفصال است. اونم در آخر امر نتونست جدا بکنه. برای اینکه هر چه توجیه بکنیم آخرش باید دیگه مقصود او از سعادت منشید که قدمای ما او را سعادت حسی مینامند. اونها هم باید به دو سعادت هم سعادت حسی و سعادت غیر حسی. کانت اینجوری که عرض کردم که محور فلسفه وجدان اخلاقی هست، چون در باب عقل نظری هر چه کاوش کرده آخرش به شک رسیده، یعنی به جایی نرسیده، یعنی در اون چی که ما اسم بزنیم فلسفه الهی و حکمت الهی، او که رانش رفته آخرش به شک رسیده، به جایی نرسیده. ولی وقتی که آمده به عالم اخلاق به نظرش رسیده که مفتاح همه چیز اینجا کشف کرده، مفتاح مذهب رو اینجا کشف کرده، مفتاح آزادی و اختیار رو اینجا کشف کرده، مفتاح بقای نفس و خلود نفس را در اینجا کشف کرده، مفتاح معاد را در اینجا کشف کرده، مفتاح اثبات وجود خدا را در اینجا کشف کرده. میگوید که ما اگر بخواییم از راه عقل نظری، یعنی همونی که امروز ما بهش بگیم فلسفه، ما اگر بخواییم از راه عقل نظری و از راه فلسفه اثبات کنیم که انسان مختار و آزاد هست، عقل نظری آخر به جهی میرسه تا آزاد دیگه انسان اختیار نداری موجود هست، ولی از راه حفظ اخلاقی، حفظ اخلاقی میگه یک امریش درونی وجدانی انسان با علم و حضوری اونه کشف میکنه. علم و حضوری یعنی انسان درون خودش را مستقیمن میبیند، یعنی ادراک مستقیم درون خود. میگه اگه ما از راه فلسفه هر چه وارد بشیم آخرش میرسیم که انسان موجود مجبوره، ولی وقتی به حفظ اخلاقی خودمون و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، در وجدان خودمون انسان را آزاد و مختار میاد. آزادی اختیار را هم با حس درونی و با ذهن اثبات میکنه. خب این حرف ساده ای نیست. خیلی افرادی دیگم به باب اختیار که میرسن از باب حس درونی میگم. مولوی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، یعنی امر وجدانی، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای فهم. از انسان به حکم وجدانش، نه به حکم دلیل های فلسفی، به حکم وجدانش انسان یک موجود مختار و آزاد است. بعد از همینجا مسئله بقا و خلود نفس را اثبات می کند. می دونید یکی از مسائل مهم بشریت همیشه این بوده است، آیا روح انسان، نفس انسان بعد از مردن باقی و جاویدان است
در عالم دیگری یا سعادتمند و یا شقاوتمند است یا نه نفس انسان و روح انسان با مردن انسان تمام می شود و خالی می شود. این یکی از مهمترین مسائل فکری و فلسفی دنیا. الان هم شما به همین دنیای به اصطلاح ماشینی امروز اروپا هم که برید باز فلاسفه بزرگ و اروپا رو بینید که بعضی از اینها مادی هستند و بعضی از اینها روحی هستند. خاص معتقد است با فراگیر فلسفه نمی شود بقا و خلود نفس و رسوار شد، ولی وجدان انسان میگه نفس باقی و نفس خالد است، همیشه هست و در دنیای دیگری پاداش یا کیفر میگیرد. دیگه داری میشه
وجدان انسان هی به انسان فرمان میدهم صداقت را،
امانت را، درستی را، عدالت را. انسان در عمل همیشه میبینه که در این دنیا صداقت و امانت و درستی و عدالت اینها لزوماً پاداش نداره. در این دنیا
میبینه در به چشم خودش اونهایی که اینها از نظر رسیدن به پاداش های دنیوی اینها برای انسان قید و بند
از آدم این قید و بنده ها را بردارد، صداقت و امانت و عدالت و از این حرف ها اصلا من ذکر می کنم.
علی ابن ابی طالب با معاویه رو در روی هم دیگر قرار می گیرن.
علی مردی پابند عدالت، مخالف با طبعی، مخالف با رشوه، مخالف با دروغ گفتن، مخالف با فریب دادن، تمام سیاستش در این حساب.
معاویه یه مردی است که پابندی هیچ یکی از این حرفا نیست،
چون پابندی هیچ یکی از اینها طبعی دارن. اون میخواد به هدف و مقصود برسه، با عدالت بهتر میشه رسید خود عدالت نمیرسید. طبعی رشوه، مال مردم خوردن، از این گرفتن به اون دادن، خرید دادن و نیرنگ زدن، دروغ گفتن، خب ظاهراً او موفق میشه که این موفق رو میشه شکست میخوره.
همه انسان ها همیشه در دنیا
این را احساس میکنن اینها برای انسان خیلی محدودیت ایجاد میکنن. با همه اینها باز اون اندرون انسان و ضمیر انسان باز فرمان میدهد به صداقت، باز فرمان میدهد به امانت، باز فرمان میدهد به عدالت. او دست از فرمان خود برمیدارد.
این برای چیز
میگم محال است.
اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پایان نیکی چیزها،
اینها گم میشه، هدر میشه. در اون وجدان و ضمیر انسان
ناآگاهانه این اعتماد ایمان هست. ای بسا به ظاهر انکار میکنه، میگه ما نمیدونیم این چیز واقعا قیامتی هست، معادی هست، آیا بعد از مردن هم خبری هست یا نه، ولی ناآگاهانه در درون خودش ایمان دارد این حقایق.
و لحاظا
صد بار اگر راست بگوید
و پذیری اگر عدالت کند و با ظلم میبیند از مردم،
صد بار که نمی کند کلیه کن باز عدالت شبل نمی کند،
باز صداقت شبل نمی کند، باز امانت شبل نمی کند. این برای این است که در عمق ضمیر و وجدان این مطلب رو احساس می کند، به علم و حضوری این مطلب رو احساس می کند. دو زندگی منحصر به اینجا که نیست، یک می کند که دوره دنیا تعبیر مال خود بود،
حس می کنه که دوره دنیا نظیر دوره زندگی یک جنین است. یک تولدی دیگر در پیش روی او احساس فقیر متضمن ایمان به پاداش است، یعنی متضمن ایمان به خلود نفس و به بقای نفس. ایمان به خلود نفس به احساس این که من باقی هستم و پاداشم را میگیرم از عالم و از جهان گم نمی شود پاداش من، این خودش متضمن ایمان خالق، ایمان به خلود من متضمن ایمان به خالق است. این است که آقای خان از همین وجدان اخلاقی نه فقط دستورهای اخلاقی را استنباط می‌کند، این پایه فلسفه او در همه ماوراء طبیعه با همینجا از همینجا آزادی اختیار احساس می‌کند، از همینجا بقای نفس و خلود نفس و عالم آخرت احساس می‌کند، از همینجا وجود خدا را احساس می‌کند. اینه که میگوید که دو چیز از اعجاب آور که هیچ چیزی به اندازه اونها برای انسان رو خودش معلوم تحت تأثیر این جهت هست. اعجاب آور نیست، یکی آسمان پرستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است، یکی وجدانی که در ضمیر ما قرار گرفته است. این برای اینکه در ضمیر انسان خیلی چیزها معتقد است و خیلی اصول را از ضمیر و باطن انسان کشف می کند. به عبارت دیگر گاهی که علما و عرفای ما یا علمای اونها به جای عقل کلمه دل می آورند که در اینجا مقصود از دل همین وجدان هم. خواهد گفته از روشو، یعنی جانجاب روشو معروف صاحب کتاب ایمید و کتاب اعترافات و کتاب های دیگری که دارد که اشته که کتابی به مرزیان دارد قوالی اشته باید میگه عرض میکنم که روشو یک جمله ای دارد در مورد خدا، گفته از دیگه که دل منطقی دارد سر اون منطق رو درک نمی کنند. یعنی گاهی وقتی یه چیزا رو انسان در سر وجدان خودش رو احساس می کنند که فکرش اونجا نمی کنند و بعد میگه وقت راست گفته بزرست و بعد میگه راست گفته پاستا پاستا میگه از نوابق ریاضی اروپا و فوقالعاده میگه نابغه بوده. اون هم گفته که دل برای خود دلیلهایی دارد، سر یعنی عقل از اون دلیلها خبر ندارد. خواست دیگه این را از اینها دارد مخصوص اینه که برای اثبات وجود خدا انسان نباید همه دنبال دلیل عقل برود. اونه یک اصل عقل نه، ولی دل برای خودش دلیلهایی دارد غیر از دلیل های عقل. راه دل، راه ضمیر یه راه جدایی است به سوی خدا و راه عقل راه جدایی است به سوی خدا. یکی از اون راه ممکن است برود و میخواهد برود و یکی از راه دیگر میخواهد برود. اینجا یه حدیثی الان بیادم افتاد که با این چیز مناسبت معمولا هم ذکر میکنم. حدیث شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم. امام از یک راه تحلیل وجدانی وارد شد، تحلیل وجدانی، و فرمود این که اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی
افتاد.
اتفاق افتاده که بعد چون کشتی های قدیم کشتی بخاری که نبوده که بعد تندی به بدن و کشتی فوق العاده متلاطم بشه و شایدم تقدیر باشه کشتی هم احیانا شکسته باشد به جایی که تمام علل و عوامل رو به هر جا که تو نگاه بکنی مایوس باشی، از همه چیز مایوس شده باشی.
در همون وقتی که احساس میکنی یه قدرت وجود داره که اگر بخواد تو رو نگاه کنه تو همون خداست،
اون وقتی که تو بریده میشی از تمام اسباب و علل و عوامل، خواه نخواه این وجدان تو که خواه نخواه نمیگذاره تو مایوس باشی.
واقعا چیزی در وجدان تو هست؟ حکم میکنه که هست.
یکش تعلق بگیرد سلسله اسباب و مسببات چیزی نیست در مقابل این نظریه که نظریه وجدان بود. همینجوری که عرض کردم این یک نظریه خاصی و دیگه بر آسفن تکیهش هم بر اراده و تکیهش هم بر عقل نیست، تکیهش تنها بر وجدان. حالا این نظریه قابل انتقاد هست یا قابل انتقاد هست؟ این نظریه در این که خیلی نقاط عالی و لطیفی درش هست قابل انتقاد هست و یه سلسله انتقادها از او شده هست، انتقادهایی که واقعا هم انتقادهای درست. اولا اینکه در این نظریه حالا بعد ممکنه بیشتر من شرح بدم، حالا فی الجمله یک سر عرض میکنم. اولا که در این نظریه عقل محض به قول او و عقل نظری و محصول عقل نظری فلسفه به اصطلاح که ما به قول ما حالا بگیم فلسفه بیش از حد تعبیر شده است. اشتباه نظریه کان که میگوید ما از راه عقل نظری هیچ یک از این مسائل را نمیتونیم اثبات کنیم، اتفاقا از راه عقل نظری هم بدون اینکه ما راه وجدان و عقل عملی را بخواییم کار کرده باشیم، از راه عقل نظری هم آزادی و اختیار انسان را میتونیم اثبات کنیم، هم بقا و خلود نفس را میتونیم اثبات کنیم، هم وجود خدا رو میتونیم اثبات بکنیم، هم اساسا خود مسائل اخلاقی را، خود اخلاق را، این خود فرمانهای اخلاقی را، همین فرمانهایی که او از وجودان الهام میگیرد عقل هم لاعقل به عنوان یک معیدی از وجودان همین فرمانها را تأیید. این البته که بحث خیلی دامنه‌داری است که ما وارد میشه به طور اجمال همین قدر. مسئله دیگر اون بود که میان کمال و میان سعادت تفکیک کرد. خیلی اشتباه است. کمال از سعادت منتقلی هر کمال خودش نوعی سعادت هست، منتهاش سعادت یعنی خوشی منحصر به خوشیهای حسی نیست. و این عجیب است از آقای خان که خوشی ها، یعنی از این آقای خان باید گفتید شما میگی وقتی انسان با وجدانش مخالفت میکند یک تلخی شدیدی در وجدان خودش احساس میکنه. یه رفت هم از این چطور وقتی که انسان از وجدان اطاعت میکنه احساس تلخی میکنه، ولی وقتی انسان از وجدان اطاعت بکنه نوعی احساس مکرر و لذت منتاج یک مطرفی و یک لذتی در حقی خیلی بالاتر، خیلی عمیق‌تر، ریشه‌دارتر، لطیف‌تر، باقی‌تر، جاویدان‌تر احساس می‌کنه. این که انسان دیگه فقط فرمان و وجدان، از بنابراین به قول آقای خان انسان اگر فرمان و وجدان را اطاعت کنه خود احساس تلخی میکنه، چون خودش گفت که آخه ما داریم از سعادت جداش میکنیم، پس کار سختی دشوار. فرمان وجدان را اگر اطاعت میکنی دچار سختی میشه، یعنی احساس دشواری میکنی، یعنی احساس رنج میکنی، احساس تکلیف درمی و کلفت و مشقت میکنی. مخالفتش هم که بکنی باز بدتر احساس رنج میکنی. پس چه اطاعت کنیم چه اطاعت نکنیم، در هر دو حال این معنی نداره. و بار که به دلیل این که انسان اونجا که فرمان وجدان را مخالفت می کند رنج می برد و لذت می برد، ببخشید درد می کشد، رنج می برد و درد می کشد. و همون دلیل وقتی انسان ندای وجدان را اطاعت بکند غرق در نوعی خاص از مسرت و از شادی می شود، یک نوع مسرت و شادی که قابل توصیف نیست. اون که ایثار می کند بعد از ایثارش درونش به نوع دیگری یک گلشن می شه. گلشن اونی که رنگ خود و راحت یاران می طلبد بعد از این که برای راحت دیگران رنجی متحمل می شود از همین تحمل رنج پشت درش در وجود خودش نوعی مسرت احساس می کند و رضایت که نظیر او را در یک لذت حسی انسان درد می کند. بوالی برای همین مطلب در فاصله اشارا دستی باز کرده است تحت عنوان این که اشتباه است ما اگر لذت را منحصر به لذت حسی بدانیم. بعد مثال ها ذکر می کند برای لذت های معنوی غیر حسی و در روانشناسی امروز هم موضوع یه موضوع خیلی مشخصی است که لذت برای انسان منحصر به لذت حسی نیست. لذت حسی لذتی معمولا عضوی مربوط به یک محرک خارجی غذایی تمام پیدا میکنه با این سطح زبان انسانو از کنم این اعصاب تأثیر پیدا میکنن لذتی پیدا میشنن، یا لذت های دیگری که شامه یا لامسه این لذت های گوش مثلا پیدا میکنن. ولی یه سلسله لذت ها هست که این لذت ها مربوط به لذت قهرمان قهرمان یه نفر قهرمان قهرمان بعد که احساس کرد که قهرمان است بالدست همه برای احساس لذت میکنه، ولی این لذت موجب حسی خارجی نداره، یعنی از یک عامل خارجی نیست. قهرمانی تو بالدست دیگران هست. انسان از این که محبوب مردم دیگر باشه احساس لذت میکنه، اون کسی که احساس میکنه که جامعه او را دوست دارد و محبوب مردم است از احساس محبوبیت احساس لذت میکنه. یه عالم از کشف یک حقیقت علمی احساس لذت میکنه. میگویند بودن در میان علما همیشه افرادی چنینی بودند که مثلا درباره شیخ طوسی نوشتن یا درباره یکی که گاهی وقتا مسائل براش مشکلی میشد شروع میکرد به فکر کردن تا مسئله را حل میکرد. او آخر شب گاهی وقتا وقتی که این مسئله براش حل میشد یک چنان حالت مجدی بهش درد میداد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه. پادشاهان شاهزادگان کجا بیان میبینن لذتی که الان من احساس میکنم بیشتر است یا لذت هایی که اونها از امور حسی بود. سید محمد باقر حجت الاسلام شب زفافش بود، موقعی که باید برود پیش عروس یک مقدار فاصله به یه ساعتی رفت پرداخت به مطالعه. وقتی رفت پرداخت به مطالعه چنان سرد شد یا میشنم شد زفا بشه، یه وقتی صدای اذان میشنی، بعد این عروس بیچاره ناراحت شد، خیال کرد آقا دیگه نمیخواد دیده و نپسندیدش، ناراحت شد، بعد آمد و قسم خورد که نم الله اصلا من چنان غرق در مطالعه شدم که یک مرتبه یادم رفت بشم سر عروسی ما. لذت لذت این خیلی لذت این بنابراین نمیشود مسئله لذت را از او از این امور وجدانی جدا کردیم. این بیان اینجوری بیان علمی و فلسفیش که بو از این حال کردن جور دیگه است، به شکل دیگری بیان میکنم. در حال وقتی که انسان از چیزی لذت میبرد دلیل در اینه که درونش به چیزی میخواست که درست و به او رسیده، همیشه لذت از این دیده میشه و الان از نرسیدن به کمالی که انسان باید درست از اونجا الان به اصطلاح دیده میشه درد، یعنی دیده میشه. بنابراین تفکیه که کمال از لذت یک سخن رایجی شده کم کم در فلسفه اروپا که انسان آیا باید تابع کمال باشد، طالب کمال باشد یا طالب سعادت و لذت، حرف درستی نیست. کمال هر کمال خودش خواه نوعی لذت در انسان به دنبال خود میآورد. ولی اینکه طالب کمال در وقتی که دنبال کمال میرود فکر نمیکند که دنبال لذت میرود، به دنبال لذت هم نمیرود، او کمال را برای خود کمال جستجو میکند. ولی رسیدن به کمال خود به خود لذت میآفریند برای اینها. این است که اینجا یه نظریهش هم تا حد زیادی محدود اون مسئله مطلق بودن هم که ذکر میکند، این مسئله مطلق بودن را هم خود فرنگیان بهش ایراد گرفتند. نه احکام وجدان این قدر هم که تو میگویی مطلق نیست. چقدر این بحثیم با یه بحثی که متکلمین ما و اصولیین ما دارن در باب احکام عقل و در باب قبح عقلی و یک دیگر به اصطلاح نزدیک یک دیگر هست، خیلی به هم نزدیک می شود. اونها معتقد هستند که بعضی از احکام مطلق هست و هر دو اونها درسته، هر دو متکلمین ما و اصولیین ما. مثلا می گن که عدالت یک حکم مطلق در روح انسان خوب است و ظلم یک حکم غیر مطلق است در روح انسان که بد است، اما راستی یک حکم مطلق نیست، راستی تابع فلسفه خودش هست و گاهی راستی فلسفه خودش را از دست میدهد. به آقای کانت این ایراد رو گرفتن، اما تو که این قدر تابع حکم مطلق هستی، مثلا میگه راستی، میگه راستی فرمان مطلق وجدان هست، مطلق میگه فرش میشه. گفتن بسیار حالا یه دیوانه یه ظالم داره با کانت بدن و سراغ یه بیچاره ای رو میگیرد و میخواد گونده اگر گیرش بیاد قطعا شکرم از صحبه میکنم از تو میپرسد که آیا اطلاع داری این کجاست یا نه؟ جواب باید بیدید، جواب که اگر باقی سکوت بکنی شکرم خود صحبه میکنی، جواب بالاخره بیدید. تو در این جواب چی جواب میدی؟ میگی آیا اطلاع دارم یا میگی اطلاع ندارم؟ اگر میگی اطلاع ندارم که دروغ بود وزدان گفت باید راست، اگر میگی اطلاع دارم از تو میپرسد کجا؟ آیا نشون میدی کجا یا نه؟ خب اگر نشون بدی بعد میرود شکر به او رو صفه میکند به ناهم. آیا واقعا وجدان انسان اینقدر مطلق است؟ میگه تو راست باید بگی مطلقا، اگر به نتیجه کار نبسته باشی. مسئله دروغ مصلحت آمیز است تعدیه ما هم آورده و در سرین ما آمده است. دروغ مصلحت‌آمیز آیا به از راست که فتنه انگیزه؟ یا نه. سعدی میگوید دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه است. و اون داستانی هم که ذکر کرده خود اون داستان نشون میده که سعدی درکش هم از این مسئله درک خوبی بوده است. میگه یه مرد مقصری را حالا که چه آورده بودن پیش یک پادشاهی، پادشاه فرمان داد که برن به دارش بکشن گردنش رو بزنن چنین ها. او وقتی که معیوز شد از این که زنده باشه شروع کرد به فوش دادن، ولی خود پادشاه نمیشنید. پرسید چی میگوید؟ وزیر گفت میگوید الطاغین الغیر والعافین. یه آدمی که اونجا به اصطلاح دنبال این بود که نقطه ضعفی در این قضیه پیدا کنه و معلق کنه خودش به جای او قضیه بشه، گفت در حضرت پادشاهان نشاید امثال ما را دروغ گفتن. او داره به پادشاه داره فوش میده، تو میگی داره آیه قرآن میخونه. شاه درگشت، گفت دروغ او از راست تو بهتر. البته این داستان از او ساخته برای حقیقتی را گفته باشه.
دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتن انگیز است. یعنی او با یه دروغ یه جانی را نجات داد،
تو با یه راست جانی رو بیشتر داری به خطر میدی. آیا این درست اساسا دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتن انگیز است؟ این مسئله اخلاقی صریح است. اینجا اول یه مطلب رو باید براتون عرض بکنم. با مطلبی
فرق از میان دروغ مصلحت آمیز
و دروغ منفعتی.
خیلی افراد دروغهای منفعتی را با دروغ مصلحت آمیز میخوان اشتباه بکنند، یا اشتباه میکنند یا میخوان اشتباه بکنند. یعنی که دروغ مصلحت آمیز
یعنی دروغی که فلسفه خودش را از دست داده باشد و فلسفه راستی را پیدا کرده باشد. یعنی دروغی که با اون دروغ حقیقتی را انسان نجات میدهد. ولی دروغ منفعت آمیز و منفعت خیز، یعنی آدم دروغ رو یک سودی بخواد خودش برده.
مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه بشود. مصلحت دار مدار حقیقت است.
مصلحت و حقیقت دو برادر هستن، از یک دیگر جدا نمیشود.
مصلحت یعنی رعایت حقیقت را کردن،
نه رعایت خودم را بکنم، رعایت سود خودم را بکنم. این منفعت است.
افرادی دروغ میگن،
دروغ به منفعت خودشو میگه. چرا ما دروغ گفتیم؟ دروغ منفعتی ما گفتیم، این دروغ منفعتی برای چندان باز مثلا بیشتر سود بداره. دروغ میگه، میگه دروغ به منفعت گفتیم. منفعت این منفعتی یه همون دروغی که مثل همه یه دروغ هایی دیگه. پس این مطلب اشتباه نشود که دروغ منفعت ها میسته یه دروغ منفعت ها منفعتی.
مسئله دیگر اینه، یه دیگه
همین جوری که کانت در این سخن از تقریبا جوری گفته که لازمش این است که راست را همیشه باید گفت بدون توجه به نتیجهش، و دروغ را هرگز نباید گفت بدون توجه به نتیجهش. چون به قول او فرمان وجدان مطلق است، او فرمان عقل است که مشروط است. فرمان وجدان این حرفا سرش نمیشه، ولی اگر و مگر و مصلحت و از این حرفا سرش نمیشه.
یه دهی
بیشتر این زردشتی ها به اصطلاح این را در سعدی عیب گرفته هم سعدی بد آموزی کرده هم. در مقاله یکی از فضلای خودمون نوشته بود، نوشته بود در انگلستان بعد از اون که چیز احتلال تبر این دوستان به احتلال تبر و مدارس اونجا زیر نظر اونها تحکیم به اداره می شد، گفته بودن سعدی رو درس ندید. چرا؟ گفته بودن برای اینکه سعدی بد آموزی کرده هست. سعدی گفته دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز است. به این بچه ها رو از حالا عادت می دهد به اینکه، یعنی صبح می کند از راستی، یک مردم خوبی هستن این قدر دلش رو به حال مردم حفظ سوختن که نمیخواد بچه هاتون اون چنون تربیت بکنن و راستگو باشن که حتی دروغ مصلحت‌آمیز هم نگن. ولی رندان دوست فهمیدن اینها که جلوی تغییر در مدرسه های گرفتن نه برای این برای این هست برای اینه که سعدی در ابتدای سخنش در ابتدای کتابش در دیباچه کتاب گلستان میگه ای کریمی که از خزانه غیر گبر و ترسا گبر یعنی مجوز ترسا یعنی مجوز ای کریمی که از خزانه غیر گبر و ترسا وظیفه برداری دوستان را بگم کنی معنی تو که با دشمنان نظر داری از اول تو کلبه بچه ها میکنه که ترسا ها دشمن خدا هست اینا نمیگفتن که دیگه این بچه هایی که فارسی زبان هستن در هندوستان تغییر درس ندید برای این شعرش گفتن تغییر درس ندید بدآمونی کرده گفتن دروغ مصلحت‌آمیز و از راست که سنگیدن به این بچه ها که مخاطب میکنه اصلا تغییر به درس نمیکنه تعلیماتی دردستی ها برای همین کلمه سعدی گفت ای کریمی که از خزانه غیر گبر و ترسا وظیفه برداری دوستان را کجا کنی من معروف تو که با دشمن نظر داری سعدی صد درصد ایرانی افتخار ایرانی در کمال صراحت میگه گبر و مجوز دشمن خدا هستم به این دلیل فول داوود گفت سعدی به درد نمیخورد سعدی بعد آموزی میکنه اینجا رندان زود فهمیدن آقا بعد آموزی سعدی چرا بعد آموزی کرده؟ چون گفته دروغ مصلحت آمیز و از راست به تنگیزن نه آقا عید سعدی این نبوده عید بوده گفته گبر و ترسا وظیفه برداری و گبر رو گفته دشمن بوده از اون اسمش نمیبرن اونجا میخواد به دلشون سر سعدی بگیرن به این واقع خیلی عجیب اساسا این حرف از جناب خان و اگه هر کسی این حرفی رو زده باشه چطور ممکن است انسان معتقد باشد این مطلب که راست را باید خواست بلا این که راست فلسفه خودش را به کلی از دست بدهد راستی اگر منشأ یک جنایتها در دنیا بشود باید گفت دروغی که جلوه جنایت ها رو در عالم میگیرد و جنهای را نجات میدهد و حقیقت های را نجات میدهد نبای خود ای چنین وجدان که نمیخوری اگر کسی در باره راست و دروغ تجربه نداشته باشد این حرف رو نمیزنند ببینید گاهی بعضی از حرفها یه آدم هایی میزنن که در اون زمینه تجربه ندارن مثلا میبینید اگر یه آدمی در عمرش تابند راستگویی نباشه همیشه دروغ گفته باشه یه وقت اگه بهش بگید آقا دیگر نباید دروغ گفت اصلا نباید دروغ گفت چون به عمرش راست نگفته که بعد ببینه در یه جایی هم هست که واقعا از راستی منفعت چیز مقصده در میخیزن چون اینجور نیست حرفش هم با واقعیت تطبیق نمی کنه یه آدمی که تجربه دارد یعنی در عمرش راستگو بوده یه راستگو واقعی می فهمد که در یک جایی راستی فلسفه خودش را از دست می دهد در فقه اسلامی غیبت هم یه موارد استثنایی دارد دروغ هم یک موارد استثنایی دارد و همین هم مثل میارن که یه وقت یه کسی آمد از دم دکان گوه فروشی یه خروشی خرید به قیمت های قدیم دو ریال خرید خروش خیلی خوبی که بیشتر هم اگر میارد رفت خروش تا وقت مونوی وارد خارج شرط دارن گفت این چی آوردی گفت خروش گفت یه آدم با غیرت هم خروش میاره سکونه آدمی که زن سکونه کرد زود شده از سکونی به خودش مخفی کرد گفت من هرگز حاضر نیستم سکونه ای که جنس نر بودی اون باشه من اساسا سکونه باشم یا این باید بگی آمن دیگم سکون دیگم نزیده گفت آقا آقا فروز اینی نداره که انسان رو که گفت نه آدم با غیرت به فروز هم سکونه بگیر. خیلی خوشحال شد. خب الحمدلله چقدر زن با زن با افت به افت. فروز برد با فروز پس داد. گفت که این را خواهیش میکنم منکره بگیر. دوگران ما رو ما پس بگیر. گفت چرا این اتفاقه بیست دو دا درش این یرزه. ما درش این بسیما تخلیف دادیم داریم. گفت نه اگه خیال میکنی که دروغ باید گفته باشن حتما بیشتر میارده. گفت نه من نمیخوام به روح علت هم میتونم به اعتراض نمیخوام. گفت چرا نمیخوام؟ گفت چیکار داری و چیکار نمیخوام؟ یه علت کرد. گفت نه تا علتش نگی من نمیگه من از تو پس نمیگه. خب حالا تو جایی دوگران میشه اینو من بده. این نه خیلی اهل جدید. گفت نه تا راست نگی. گفت یه قرون به من بده. گفت تا راست میشه نگی درک نمیم بگیم از تو قبول نمی کنم. باز حقیقت بگی. گفت حقیقت چی راستیه؟ زن من خیلی با حفظ اسلام و حاضر است یه خروس به خونه را بدید. این خروس گلت دوزار به اسلام بود. این دوزار دیگه ولی یقین داشته باشه که زن زن بدانه. این زن اگر زن با حفظ اسلامی بود اینجور عرض نمی کرد. اینجور عرض هر یک زنی که حفظ اسلام اصلا نداره در حضرت دنیا که اینجور گذاب گذاب و گذ نکرده به اسلام را بکنه. یه زنی که واقعا با افتت افتت باشه این وقت از خروج رو نمیگیر. حساب این که آدم منکر بشود به اونجا هم که راستی واقعا فلسفه خودش رو صد درصد از دست میدهد و از راستی انسان خونها جاری میشود، دریای خون جاری میشود، باز هم بگوید نه در اینجا هم منتهاش اسلام یه حرف دیگری اینجا زده. میگه برای این که روح از عادت نکند به دروغ گفتن یک نکته خیلی بزرگ در اونجا که اجبار پیدا میکنه تا اجبارم نباشه. نه از کردم مسئله با دروغ های من تأخیر اشتباه نکنید. اونجا که واقعا مصلحت هست و از یک راستی مقصده ها برای جامعه دفاع میشود، جاسوس های دشمن افراد مظلومی را دارن خانه به خانه دارن میگردن از تو میپرسن من آدم راستو هستم باید دونه اطلاع بدم کجا تو جاری هستی نه راستو. اسلام میگوید، فقه اسلامی میگوید در اون جایی هم که مجبور هستی به خاطر یک مصلحت و نه به خاطر منفعت دروغ بگویی برای این که ذهن کج نشه، عادت نکنه. چون پیغمبر فرمود امیرالمومنین معروف است لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. برای این که ذهن عادت نکنه به انحراف، در تصور خودت یه چیزی به ذهنت خطور بده و به زبانت چیزی دیگری بیاره. مثلا وقتی میگه ندیدی بگو نه، ولی مقصودت از نه در ذهنت خطور بده یه چیز دیگری را. مستقیم ذهنت با دروغ مواجه نکن که ذهنت عادت نکنه به دروغ گفتن. این طوری هست. حالا بعضی هم دائما دروغ میگن و در همه دروغ هم اسم میذارن طوری. من بونا کار ندارم و دیدن دروغ خواهد را من حقیقت دارم. اینها یک سلسله انتقادهایی است که در نظریه جناب کانت وارد است، در عین اینکه در نظریه او عناصر بسیار صحیحی هم وجود دارد. امشب خیلی دیر شد، ذکر مصیبتی نداریم. فردا شب انشاءالله راجع به نظریه زیبایی بحث میکنم، نظریه کسانی که اخلاق را از مقوله جمال و از مقوله زیبایی می دانند. در عرایت من همینجا خاتمه پذیرفت.